صفحه 355. نمی‌دانیم این دگرزایی خوب است یا بد. نمی‌دانیم از ما انسان‌هایی بهتر و متعادل‌تر خواهد ساخت یا ما را به قول بودریار به قوم آینه‌ها تقلیل خواهد داد و به قول ویرلیو به شهروندانی مبدل خواهد کرد محدود به دخول و خروج داده‌های الکترونیکی و مجهز به انواع دستگاه‌های مصنوعی همکنش، یعنی شهروندانی که نمونه آنها معلولان ماشینوارند. اما می دانیم که در معرض تغییری بنیادی هستیم. این تغییر شاید به حد تکاملی که سنت‌های بزرگ گذشته طالب آن بودند شگفت‌انگیز باشد. سنت‌های گذشته می خواستند که ما زنده آزاد باشیم، موجودی که در آن واحد مرده و زنده است. می‌خواستند که ما برخلاف آنچه عقل سلیم می‌طلبد میان هستی و نیستی جای گیریم، همچون ظرفی خالی معلق در آسمان، در درون تهی، در برون تهی، و یا همچون ظرفی پر در آب، در درون پر و در برون نیز پر. هرچند که مجازی سازی به انسان امروز کمک می‌کند تا به نحوی رفتاری شبیه به احوال عرفا اتخاذ کند، راه جهشی را که انسان در پی آن به عرصه فرشتگان راه می‌یابد به او نمی‌آموزد. به سخن دیگر، انسان امروز از تمیز وهم و خیال عاجز است. مجازی سازی بیشتر به آنچه سهروردی وهم نامیده شبیه است، یعنی به عالم سایه ها و اشباح. اما چون فرشته و شیطان دو وجه واقعیتی یکسانند، گذر از یکی به دیگری تنها از طریق گسست ممکن است. نیاز به معنویت در جهان امروز که وفور فرقه های مذهبی گواه آن است، وجود گونه‌ای دستگاه مختصات فکری، گونه‌ای معیار و مبنا را ضروری می‌سازد. چنین دستگاهی بنابر سرشت خود مستلزم هنر تأویل و چرخش است. این گذر به آن روی مجازی سازی است. گذر به فضایی است که در آن نمادها در محیط زیست معنوی خود سفر می‌کنند، از یک حال و هوای فرهنگی رهسپار ساحت فرهنگی دیگری می‌شوند و در یک دیگر استحاله تمثیلی می‌یابند. اما حاصل این استحاله واقعیت‌های اختلاطی، تنزلی یافته و بی‌قواره نیست، بلکه موجوداتی هم شکل و از لحاظ محتوای وجودی همپایه است که در این تفاوت در صورت، محتوای آنها از صورت‌های ازلی یکسانی مایه می‌گیرد. مسئله ما در اصل آن است که چگونه از حوزه اختلاط که آمیختگی فرهنگ‌ها ما را در آن جای داده، به فضای استحاله‌های معنوی و تمثیلی گذر کنیم. فضایی که در آن نهادها جایگاه هستی‌شناختی خاص خود را باز می‌یابند. پیش از آن که این فصل را به پایان بریم، لازم است کمی درباره جنبه‌های منفی مجازی سازی که ویرلیو و بودریار بر آنها تأکید کرده اند سخن گوییم. صفحه 357. 4. جنبه‌های منفی مجازی سازی. پل ویرلیو و ژان بودریار. انتقاد نخستین و اصلی ویرلیو به مجازی سازی که به اعتقاد او وقوع حادثه‌ای فراگیر و عمومی را در پی خواهد داشت، بینش متافیزیکی آن است. ایجاد زمانی واقعی بدون ارتباط با زمان تاریخی، یا به عبارت دیگر جهانی شدن زمان حال. سرتاسر تاریخ در زمانی محلی و در مکانی معین به وقوع پیوسته است. به اعتقاد ویرلیو، از دست رفتن این دو جزء اساسی پیوند عمیق انسان با زمین، یعنی زمان با سه وجه گذشته و حال و آینده آن و مکان با سه وجه عظیمت، سفر و مقصد، عواقبی به نهایت زیانبار دارد. اما نابودی زمان و مکان محلی چیزی بیش از یک فقدان عادی است. به همراه زمان و مکان، حال و هوای مأنوس هستی نیز در دگر جایی نایافتنی و نامعنوس محو و ناپدید می شود. سرزمین و چشمنداز درونی انسان نیز متروک می گردد. چشمندازی را دوست دارم که زمین را در آن حس کنم، یا که کل قلمرو به کره خاکی در مقیاس کوچک در آن قابل ادراک باشد. دوست دارم با واسطه چیزهای محلی و محدود گستردگی جهان را دریابم. از لحاظ هستی شناختی آنچه پس از خلع خداوند از حاکمیت متعالیش ظاهر می شود، همان خدای از درون ماشین است که در نمایشنامه‌های کلاسیک یونان به صورت فرشته نجات و یا دست غیبی در می آمد. به عبارت دیگر دینی جدید به نام علم تکنیکی که جهان را مثل گذشته ها با نگاه عینی معمولی نمی نگرد، بلکه آن را با نگاه دوربینی می بیند. به طوری که در حال حاضر بینش موجی جایگزین بینش هندسی پیشین شده است. بینش جدید در همه حیطه‌ها پیامدهای بسیار داشته است. در حیطه سیاست، دموکراسی زنده به راحتی مستقر شده، فاصله و مدت زمان لازم برای تفکر را از میان برده و بدین ترتیب تفکر و تأمل را به بازتاب و انعکاس صرف و انتخاب را به نظرخواهی رادیو تلویزیونی تبدیل کرده است. به دیگر سخن، دموکراسی مجازی شده است. در حیطه شهرسازی، مجازی سازی مرکز شهر و حومه آن را کاملا از میان می برد و به جای آن ابر مرکزهای مجازی ایجاد می کند. شهرهایی که مرکز آن همه جاست و پیرامون آن هیچ کجا. جهان شهرها به محله ها و ناحیه های این ابر شهر که شبیه حباب مجازی اقتصاد است تبدیل می شوند. در حیطه تصویر برجستگی از میان می رود. آن زمان گذشت که لئوناردو داوینچی می گفت برجستگی روح نقاشی است. اکنون عمق و برجستگی در سطح صاف اشکال محو می شوند. واقعیت نیز همچون زنی که از چاقی و گوشت و گل خود در عذاب است، دوست دارد و جستگی و زخامت خود را پنهان کند. همانطور که زمان و مکان در واقعیت تبدیل به زمان حال که حاصل آنیت است در هم می فشرند، زخامت و عمق نیز بر روی صفحه به اشکال صاف و تخت تبدیل می شوند. از سوی دیگر، فشردگی زمان و مکان و از میان رفتن برجستگی، گونه ای حراس وجودی از فضای بسته ایجاد می کند. هنگامی که آنیت عمق زمان را به طور قطعی جایگزین عمق میدان فضای انسانی کند، آیا می توان باز سخن از زخامت بینش به میان آورد؟ آنچه در جهان خواهد ماند، شبهی از برجستگی خواهد بود و انسان به معلولی تبدیل خواهد شد که با کمک کامپیوتر کار می کند و به حیات خود ادامه می دهد. در حیطه انسانی شاهد پیدایش شهروندی هستیم که به محل دخول و خروج اطلاعات و داده ها تبدیل شده. شهروندی مجهز و انواع دستگاه های مصنوعی که ملموس‌ترین نمونه آن معلول ماشینواری است که بدون آن که جابجا شود محیط خود را هدایت می کند. به علاوه اکنون وسایل ارتباط به بدن انسان منظم شده اند و آن را به انواع مصنوعات و ساخته ها مجهز کرده اند. واکمن، تلفن همراه، کامپیوتر قابل حمل و در آینده نزدیک دستکش ها و لباس های حامل داده ها تا روزی که عمل انقلابی پیوند و کاشتن ماشین های خرد در بدن انسان و تغذیه تکنولوژیک آن متحقق شود. ویریلیو این تغییرات ناگهانی را که تعادل انسان را برهم می زنند و پیامدهای ناگوار بسیار دارند، زمین ساز وقوع یک فاجعه تلقی می کند. فاجعه ای که مادر حادثه هاست و زنجیری از حوادث را در پی دارد. همه چیز را متحول و زیر و رو می کند و هیچ کس از گزند آن در امان نخواهد ماند. بدون حضور همه جایی وسایل تکنولوژیک که همه امور را به هم متصل کرده است، خطر بروز بیشک غیر عمدی این بلای خانمانسوز در میان نبود. زمان جهانی شده ضرورتاً حادثه جهانی و مهارناپذیر به دنبال خواهد داشت. شاید سقوط سهام بورس در سال 1987 نخستین جلوه این حادثه بود. بدیهی است که ویریلیو نیز مانند بودریار آن را فاجعه بار می بیند. منتها او بروز این فاجعه را اجتناب ناپذیر می داند، در حالی که بودریار در عین تأیید تحلیل‌های درخشان ویرلیو از سپهر اطلاعات یا سایبر سپیس به هیچ وجه به وقوع حادثه کلی اعتقاد ندارد. حتی می توان گفت که به وقوع قریب آن تمایل نیز دارد. این فاجعه واقعی را باور ندارم. حتی فکر می کنم که اگر وقوع این حادثه فراگیر را ممکن می دانستم، مایل بودم وقوع آن جلو بیفتد. نباید در برابر آن مقاومت کرد. فاجعه نفس ظهور مجازی سازی است که ما را از رخداد فاجعه واقعی محروم می کند. پیش از اظهار نظر درباره آرای ویرلیو، لازم می دانم نکات عمده تحلیل های سرسخت و گزنده بودریار را نیز بیان کنم. نمی توان به آسانی وجوه متعدد تفکر بودریار را در چند سطر خلاصه کرد. عبارات او تکان دهنده و تصورات او جرق آساست. گونه ای بینش درونی است و روش او در بیان آنها بیشتر القایی است تا تحلیلی. برای فهم منظور بودریار از وانمودسازی و مرگ توهم، بهتر است ابتدا رابطه آینه و تصویر را در نظر گیریم. روابط میان آینه و تصویر بر حسب بار استحال بخش نگاه متغیر است. انسان با بصیرت چون سوئدنبورگ چیزها را مانند انسان بصری که در کهکشان گوتنبرگ می‌زید، مثلا دکارت، نمی‌بیند. نگاه انسان چندین چشمنداز در برابر خود دارد. می تواند به فراسوی آینه گشوده شود. به سوی ایهام آنچه در این حال مکشوف و مستور است. در این حال سرکار ما با هستی شناسی صور معنوی است. می تواند مانند آگاهی متأمل و بازتابنده به تضاد دیالکتیکی آینه و تصویر محدود شود. می تواند از چارچوب خود خارج شود و انبوهی از صور خودمختار و ترکیبی بیافریند، مانند آنچه در مجازی سازی مشاهده می کنیم. خلق این صور وانمود سازی است که به زعم بودریار گونه‌ای واقعیت حاد پدید می آورد. در این مورد مشخص نبود پایگاه مادی یا محمل یعنی آینه و جایگزین شدن آن توسط ویدئو موجب می گردد که تصویر تنها به خود دلالت داشته باشد و در نتیجه به وانمود و دروغ تبدیل شود. فقدان پایگاه مادی به معنای فقدان نگاتیف است. تصویر عکاسی یا سینما مستلزم نگاتیف است، در حالی که تصاویر تلویزیونی و ویدئویی دیجیتالی و ترکیبی اند، یعنی تصاویری اند فاقد نگاتیف. به عبارت دیگر نسخه اولیه ندارند. این تصاویر مجازی اند و مجازی به وجود نگاتیف یعنی نسخه اولیه واقعی و ملموس پایان می بخشد. تصدیه این تصاویر مجازن بی پایان است. آنها خود بدون هیچ پایه و مبنایی در واقعیت یا تخیل خود را می آفرینند و این آفرینش بی پایان مولد اطلاعاتی است که به فاجعه تبدیل شده اند. چه اتفاقی در حال وقوع است؟ وانمودسازی حاصل از وفور تصاویر فاقد نسخه اولیه به جای توهم نشسته است. به عبارت دیگر وانمودسازی در حکم کشتن توهم و جایگزین شدن دنیایی بیش از حد واقعی است که افراط در واقعیت آن را بیمار کرده است. اما آیا توهم چیزی است جز فاصله مفیدی که موجب می گردد چیزها خود را به صورتی بنمایانند که در اصل نیستند؟ توهم نشانه‌ای به ما می دهد که نمی توانیم معنای آن را کشف کنیم، اما در وانمودسازی جنبه توهم‌آمیز نشانه از میان می رود و عملکرد آن به جا می ماند. عدم تمایز واقعی و غیر واقعی که توهم عامل آن بود، به دلیل نبود پایه و مبنا جای خود را به عدم تمایز واقعیت و نشانه یعنی به وانمودسازی می دهد. هنگامی که این فاصله محو شود، دنیا عاری از آینه می گردد. تصاویر خود کل واقعیت را در احاطه خیش می گیرند، به طوری که اکنون اجسام سایه نمی افکنند، بلکه سایه ها جسم خود را می افکنند، جسمی که هیچ نیست مگر سایه یک سایه. ما اکنون شاهد پایان توهماتیم، توهم دیگری، توهم خیر، توهم شر. همه این توهم‌ها در واقعیت از راه دور در زمان واقعی در تکنولوژی‌های پیشرفته و پیچیده محو می‌شوند. تکنولوژی‌هایی که ما را به سوی امر مجازی، به سوی ضد توهم، به سوی توهم زدائی کامل می‌برند. اکنون قوم آینه‌ها مانند آنچه در داستان بورخس ساکنان غریب آینه‌ها گذشت، دست‌اندرکار تلافی است. این انتقام دگر بودگی وافسزده است که چون حاکمیت جبارانه شباهت و همانندی مدتها آن را سرکوب می کرده است، اکنون با خشم و غضبی بی پایان قد علم کرده و در صدد کین خواهی است. بودریار از بورخس چنین نقل می کند. اما روزی آنها یعنی قوم آینه ها از این خواب کهن جادویی بیدار خواهند شد. کم کم تفاوتهای خود را با ما ظاهر می کنند. هرچه کمتر و کمتر از ما تقلید خواهند کرد. این سد ساخته شده از شیشه و فلز را در هم خواهند شکست و این بار دیگر مغلوب نخواهند شد. این نتیجه گیری هشداری است نسبت به طغیان دیگری که با قهر و غضب سر بلند می کند، دست‌اندرکار حمله می شود و به ما می فهماند که دیگر حاضر نیست آینه مان باشد. از نظر بودریار وانمودسازی پیامدهای دیگر و مهمتری دارد که در اخلاق و تاریخ حفظ و موزه کردن گذشته و بودسازی از آن ظاهر می شود. در حیطه اخلاق از دست رفتن توهم ما را از جایگاهی فراسوی نیک و بد به محدودهی فروتر از آن می برد. زیرا مفهوم ارزش‌گذاری جدید که نیچه به آن باور داشت کاملا واژگون می شود. اکنون به جای ارزش‌های جدید یک منحنی قهقرایی نشسته است. دیگر نه ارزش‌گذاری جدید وجود دارد و نه حل و رفع. آنچه هست تنها انحلال و عدم تمایز است. اکنون ناچاریم جای فراسوی نیک و بد به فروسوی نیک و بد اکتفا کنیم. و اما در حیطه تاریخ، تسریع تاریخی حاصل از توهم زدائی ما را به نقطه آغاز باز می گرداند. این واقعیت به منزله پایان سیر خطی تاریخ است. گویی مدرنیته را همچون نواری ویدئویی بی‌وقفه به عقب می‌بریم. انگار می‌خواهیم از پایان به آغاز بازگردیم و تاریخ را در جهت وارونه دوباره از سر گذرانیم. در فصل اول این کتاب از مفهوم حافظه متذکر سخن گفتیم. به اعتقاد بودریار این مفهوم عمدتاً پدیده قهقرایی است. این قهقرا با پدیده دیگری همراه است و آن رفع اتهام و تطهیر است. رفع اتهام و تطهیر به سوگواری شباهت دارد. گونه‌ای تمدید و استمهال پایان قرن است. به معنای آن است که برای تاریخ بشر کارنامه‌ای مثبت و هماهنگ با نشانه‌های زمان بسازیم. این کار در حکم بازنگاری وارونه کل قرن بیستم و رفع اتهام از وقایع این قرن، یعنی انقلاب‌ها، نظام‌های سیاسی توتالیتر، اردوگاه‌های مرگ است. انگار این فجایع چیزی جز سوء تفاهم نبودند. گویی انسان با همان شور و حالی که او را به ایجاد آنها واداشت، اینک در حال از هم پاشیدن آنهاست. پیامد این امر تجدید نظرطلبی، استقرار دوباره نظام‌های پیشین و توبه است. فکر حفظ و تکریم و موزه‌ای کردن رخدادها، بزرگداشت خاطره‌های آنها، بت‌سازی از گذشته، اقبال به باستان‌شناسی و تماشای رقص فسیل‌ها از همین احساس برمی‌خیزد. همه این اندیشه‌ها در عمل تکریم و بزرگداشت گذشته متجلی است. در فرانسه مراسم عزاداری و تسلیت‌گویی بر زندگی همگانی حاکم شده است. همه بناهای جدیدی که در فرانسه به افتخار این توبه بپا شده اند، مثل هرم لوور، تاق نصرت دفانس، موزه اورسه و نظایر آنها، بناهایی برای تکریم و موزه‌ای کردن گذشته اند که این حافظه جدید تجدید نظر طلب را جاودانه می کنند. از آنجا که جمود حافظه نسبت به ارزش‌ها یعنی حقیقت و خطا بی‌اعتناست و دیگر هیچ معیاری نیز برای پایه‌گذاری آنها وجود ندارد، تا رفود خود این ارزش‌ها نیز در بی‌اعتنایی، همپایگی و بی‌معنایی از هم می‌گسلد و انسان به انبار کردن آنها می‌پردازد. واقعی را به واقعی می‌افزاید و اطلاعات را به اطلاعات، تا در نهایت شاهد رقص فسیل‌ها می‌شود. هیچ چیز ناپدید نمی‌شود، هیچ چیز نباید ناپدید شود. چنین است شعار این تلاش بی‌حد برای زنده نگاه داشتن گذشته، برای یادآوری و باستان‌شناسی آن. می‌توان گفت که این وضعیت تا حدی به وضعیت ناخودآگاه شباهت دارد که نه گذشته را می‌شناسد و نه آینده را. زمان برای آن همواره زمان فعلی است. شگفت آنکه گویی انسان حافظه خود را از دست داده و با این حال تلاش می کند آنچه را اصلا به خاطر نمی آورد فعلیت بخشد و زنده کند. مدرنیته اکتشاف مردم شناسی را برانگیخت، اما پست مدرنیته گونه تحسین و سرسپردگی نسبت به پدیده های دیرین سنگی یا عصر حجر را در پی آورد. به محض آنکه فسیل ها را از زیر خاک به در آوریم از انتشار آنها جلوگیری می کنیم. نسخه های اصلی را در جای امنی نگه می داریم، غار لاسکو را به خاطر آوریم و بدلها و المثناها را به معرض نمایش می گذاریم. پاورقی غار لاسکو گوت دو لاسکو جی آر او دبل تی ای اس دی ای ال ای اس سی ای یو ایکس غاری که در سال 1940 در مونتینیاک کشف شد. این غار یکی از مهمترین غارهای عصر پالئولیتیک یا دیرین سنگی است و بر دیوارهای آن نقاشی‌های بسیار جالب وجود دارد، چون بازدیدهای مکرر از این غار به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی سبب ناپدیدی نقاشی‌ها می‌شد. از سال 1963 بازدید از آن تنها برای متخصصان مجاز بود. برای بازدید کنندگان عادی ماکتی در همان نزدیکی ساخته شد. ادامه متن. حتی عقاید و مفاهیم نیز در حافظه هوش مصنوعی حفظ و منجمد می شوند. این مقام زیراکسی فرهنگ یا فرهنگ زیراکسی است. اما چون آینده نیز در نتیجه تکریم و موزه شدن گذشته دچار احتجار می شود، همه فضولات گذشته به سطح می آیند. از آن پس دیگر چیزی به نام زبالدان تاریخ وجود نخواهد داشت، زیرا تاریخ خود به زباله تبدیل خواهد شد. به اعتقاد بودریار در پایان جنگ سرد دو پدیده مقارن به وجود آمدند. آب شدن یخ آزادی در اروپای شرقی و فشار زدایی در غرب. از سوی امکان پخش این ذخیره بیکران آزادی که غرب را از هر سو تحت فشار گرفت و ارزش‌های کهنه و نخنمای آن را در معرض خطر قرار داد، از سوی دیگر غربی فاقد فشار به قعر خلاء پرتاب شده، آزاد از منظومه معیارها و شاخصها و فراافکنده در ابر فضایی که در آن معنای خود را از کف می دهد. زیرا در واقع هیچ تاریخی یارای مقاومت در برابر قوه گریز از مرکز چیزها و میانبر زدن آنها را در زمان واقعی ندارد. اما آیا این رکود ظاهری تاریخ خود گونه‌ای وضعیت پس از عشرت نیست؟ پس از مجلس عیش و عشرت چه می کنیم؟ جز تکرار بیمارگونه همان چیزها، جز تظاهر خسته کننده به اجرای همان سناریو، جز وانمودسازی. سعی کردیم به طور خیلی فشرده مفاهیم کلیدی اندیشه بودریار را درباره وضعیت تمدن معاصر بیان کنیم. بی تردید در تحلیل‌های بی‌نهایت ظریف و هوشمندانه بودریار بهره‌ای از حقیقت وجود دارد. بودریار همان گزندگی، همان تندی و برندگی اخلاقیون بزرگ قرن 17 فرانسه را داراست. همان نگاه تیزی را که در ورای پدیده‌ها مفاهیم و عقاید مستور را می‌بیند. انتقادهای بودریار و ویرلیو در عین آنکه از لحاظ رویکرد متفاوتند به نتیجه واحدی میرسند، عیان ساختن آثار زیانبار مجازی سازی. اما این افراط در نفی، این افشای بی‌رحمانه مفاسد جامعه مدرن و پست مدرن از بدبینی عمیق آن دو حکایت دارد. پرسشی که به ذهن می آید این است که جهان فعلی را در مقایسه با کدام نظم و نظام بی ارزش می شماریم؟ بیشک در مقایسه با چیزی که پیشتر بود و اکنون دیگر نیست. آیا مقایسه واقعیت جهان فعلی با گذشته حاکی از ارزش دادن به گذشته و بیقدر کردن حال نیست؟ البته درست است که مرحله آینه تصویر مرحله ای از میان رفته است. درست است که وانمود سازی و تکنولوژی های پیشتاز الکترونیکی جایگزین توهم جهان شده اند. اما این واقعیت ها در این حال به معنای آن است که ما به مرحله جدیدی از تمدن گام نهاده ایم. مرحله‌ای که ارزش‌های سنتی چون حقیقت و خطا، خیر و شر، عمل فاصله گذاری توهم و مفهوم شر به منزله اصل نافی خیر، نه آن کارکردهای پیشین را دارند و نه از همان جایگاه و مقام گذشته بهره‌مندند. از آنجا که تفکر متذکر همه مراحل تاریخ را گرد آورده و آن را به میل و سلیقه خود به عقب می‌برد، در جهت عکس باز می‌نگرد و بدین ترتیب به سرآغاز باز می‌گردد، آیا نمی‌توان تصور کرد که این وضعیت حاصل از مجازی سازی در این حال ما را به شیوه‌های دیگر هستی وصل می‌کند، شیوه‌هایی که در آنها زمان خطی مفهوم پیشرفت به صورتی که تاکنون آن را تبیین و تجربه کرده بودیم و اخلاقیاتی که تا به حال به آن عمل می‌کردیم دیگر تأثیر قاطع و تعیین کننده‌ای بر واقعیت جدید جهان ندارند؟ می توانیم این واقعیت جدید را واقعیت حاد یا وانمودسازی بنامیم، یا آن را چیزی جز ساخته ها و مصنوعاتی که بر هم کنش و تأثیر متقابل دارند نپنداریم. اما نمی توانیم منکر شویم که این حرکت همچون جهش های جدید تکنولوژیک برگشت ناپذیر است. شاید بشریت به مرحله تازه‌ای از تکامل خود وارد شده است و دیگر نمی تواند با معیارها و ضوابط معنوس و متعارف شناخت آنچه را که در حال وقوع است دریابد و توضیح دهد. چشمانداز آینده بشر هشدار دهنده است. در این مرحله تازه تکامل بشری جهان مصیبت زده و فاجعه بار است. زیرا در جهان کنونی همه چیز معکوس و واژگونه و در معرض تضادهای گوناگونی است که تعادل را برهم می زنند. زیرا در این جهان هیچ چیز معلوم و معین نیست. هیچ چیز جایگاه قطعی خود را به دست نیاورده است. مجازی سازی جهان را شفافتر کرده است. با استفاده از خاصیت موبیوس رابطه درون و بیرون را وارونه کرده. جنبه ریزونوار شبکه ها را قوت بخشیده. تفکر سیار را ارزش نهاده و با تسهیل تلاقی فرهنگ ها به هویت چهلسکه ما و هیئت موزاییک گونه و شهر فرنگوار جهان منزلت داده است. شاید با تلاش در تحلیل این پدیده های به ظاهر منفی هیئت تازه‌ای از هستی را در آن بیابیم که جنبه های بی تردید زیانبار آن در مقایسه با وضعیت پیشین پیام‌آور ظهور تمدن جدیدی باشد. صفحه 369 یادداشت‌ها. صفحه 375 فصل 7 قاره گمشده روح. 1. فضای استحاله‌های معنوی. مجازی سازی با گسترش شبکه ارتباط‌های متقابل در مقیاس جهانی به حوزه تداخل فرهنگ‌ها نیز رخنه می‌کند. به آن حوزه اختلاط که همانطور که در فصل 4 دیدیم برای ادبیات جدید پیرامونی اهمیت اساسی و حیاتی دارد، زیرا این ادبیات از تضادها و تناقضهای این حوزه نیرو می‌گیرد، ناهمگونی‌های آن را عیان می‌کند، محدوده‌های متحرک و معلق آن را یا هویت‌های مرزنشین را مشخص می‌سازد و در لابلای این جهان‌های متفاوت و متضاد می‌لغزد و راه خود را می‌گشاید.
تبیان.net گنجینه صوتی